لحمر هست، عوارض ناشی از شتاب زدگی و در واقع اون ترسی که ایجاد می شود در خروج های اضطراری غیر ایمنی که اتفاق می افتد و سقوط از ارتفاع ها و این مسائل، بعدا عوارض اینها از عوارض خود زلزله بیشتر می شود. منجر به آسیب های متعددی می شود که خب اینها لازمه شکل خونسردی آرامش هست و همچنین رصد کردن اخبار و اطلاعات از مراجع رسمی، مثل همین فضای ارتباطی که جناب عالی و همکاران خوبتون تدارک دیدید که یک فضای رسمی و اطلاعات درست در اختیار مردم قرار میگیره. من خدمت مردم از اون اعلام میکنم هر گونه پیشگویی نسبت به زلزله های احتمالی بعدی قطعا بدونن کذب و دروغ هست و هیچ مبنای علمی ندارد که به فرض اگه یک زلزله آمده زلزله بعدی شدیدتری خواهد آمد و اینا همه خارج از اطلاعات علمی است و قطعا به جهت تشویش اذهان عمومی و احیانا یا به قصد بازدید بیشتر در فضاهای مجازی و این هاست که خب کارهای غیر اخلاقی است که با آرامش جامعه در واقع بازی میکنه. و امیدوارم مردم عزیزمون هم مطالب مرتبط با آموزش های لازمی که در این شرایط به درد اونها میخورد که عوارض ناشی از زلزله کمتر بشود رو فرا بگیرن، هم اخبار اطلاعات رو از مراجع معتبر رسمی پیگیری بکنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زاکری. حالا به جهت اینکه ما وقتمون تنگ هست نمیتونیم آموزش ها رو از این طریق از شما بپرسیم و با توجه به اینکه بر ما نمیتونیم از تصویر کمک بگیریم، یک در واقع لینکی یا آدرسی رو اگه امکان داره اعلام بفرمایید. هموطنان ما حالا به هر حال این یک فرصت هست که بتونن به سایت شما مراجعه کنن و اگر آموزشی لازم هست از اون طریق در واقع اون آموزش ها رو ببینن به جای اینکه به هر حال به اخبار فضای مجازی توجه کنن. بفرمایید آقای دکتر زاکریا. من بیش از این
سایت خود rcs.ir سایت رسمی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران که آموزش های بسیار کاملی رو در حوزه مواجهه با مخاطرات مختلف طبیعی و انسانساز در اون میتونن ببینن. rcs.ir همچنین صفحه رسمی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی هم در اینستاگرام هم در فضای در واقع داخلی به روز رسانی شده و اطلاعات مرتبط رو کاملا در اون بارگذاری شده. اگر فرصت بود بنده حالا در ارتباطات بعدی خودم آمادگی دارم که بخشی
از این آقای دکتر خیلی ممنونم
همیهنان عزیز بیان کنم.
خیلی متشکرم از شما جناب دکتر محسن زاکریان، مدیر عامل محترم جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
۲۲۶۵۲۸۷۲ شماره تلفن هست، 3102 سامانه پیام کوتاه. منتظر سوالات شما عزیزان هستیم. خواهش میکنم که با مجله سالمندی رادیو سلامت تماس بگیرید. موضوع صحبت ما مشکلات پوستی شایع در سالمندان.
در مورد این سالمندان چه لباس های مثلا چه جنس های میبینید که یه پارچه رو مثلا میپوشه سالمند، مثلا آقا که باشه حالا چون زیر پیرن میکسته بدنش، میگن که مثلا خارش داره یا فلان نه، آیا پارچه هم در این مسائل تأثیر داره یا نه؟ و یکی این که لطف کنم توضیح بدن که بعضی از سالمنده وقتی مثلا میگن که سرم میخوره ببریم بشوریم، میشوریم چندین بار که شسته میشه میگه بازم بشور، آیا اینو لطف کنن که تو بگن که اینا بالاخره چون میشنون الان کسای دیگه هم دارن میشنون که آقا با شستشو خارش خوب نمیشه. ممنونم که توضیح میفرمایید.
ببخشید خانم دکتر، گفتم که هفته دو بار سه بار برید دوش میگیرید. حالا ما خواستم ببینم اگر ما میریم دوش میگیرید یک دو گوشی های هست تو استخ میزنن اینا تو گوشو میکنیم که آب اصلا تو گوشمون نره، این کار درستیه یا تنبه بزنیم تو گوشمون که آب تو گوشمون نره؟ شاید چند مثلا هی بعد با حوله خوش کنیم، کدوم درش بهتره؟
من این خانم 62 ساله هستم، خارش شدید دارم، مثلا وقتی حموم که میرم تو حموم خیلی همین که آب به بدنم مثل خارش شدید، یعنی یه طوریه که خیلی ضعف میکنم، حالت شبنم دست میده. من خواستم راهنمایی کنم که باید چه کار کنم، آیا نیازه که برم پزشک دکتر پوست مراجعه کنم یا اینکه خودشون راهنمایی کنن؟ ممنون میشم، با تشکر.
خانم دکتر روحانی نسب بفرمایید، راجع به جنس لباس سوال کردن و بعد یه موضوعی رو مطرح کردن که افرادی که دچار خارش سر هستن سالمندان و بلافاصله از حمام میان و باز میگن که بریم حمام، این رو اگه امکان داره در واقع موکول کنید به پایان برنامه چون باور رو میخواییم اونجا پاسخ بدیم، اما راجع به جنس لباس بفرمایید.
بله، در مورد جنس لباسی صحبتی کردم. درسته افرادی که زمینه خشکی پوست دارن، زمینه اگزما دارن، نوع لباسی هم که میپوشن تأثیر داره در ایجاد خارششون. جنس نخ حتما چیزی که میپوشن، چه زیر پوششونه، چه شلواره، چه بولیزه، بهتره چیزی که با پوستشون در تماسه، حتی جوراب، یعنی نخی، رنگ روشن و گشاد باشه. تنگ و استرچ و چسبون نپوشین، نایلونی و لاستیکی نپوشین، پشمی نپوشین. پس سرده چی بپوشیم؟ پشمی بپوشیم، منتها زیرش یه نخی، یعنی چیزی که با پوستتون در تماس، لباس نخی باشه.
بله متشکرم. خانم دکتر راجع به شرایط محافظت از گوش در استخر سوال کردن، گفتن که حالا ما گوشگیر استفاده بکنیم
در مورد استخر، حالا گوشگیرش که بله. گوشگیر که در واقع وارد از قسمت پوست خارجه، ولی خب بله اگر که آب داخل گوششون میره و اذیت میشه، گوشگیر استفاده کنن خیلی هم خوبه، هیچ اشکالی هم نداره، فقط برای خودشون باشه از جهت حفظ بهداشت میگم. ولی اشاره‌ای که کردن در مورد استخر، خب خوبه که باز یه توضیحی بدم. استخر میشه همون تماس با آب، اشکالی نداره، خب تفریح خوبیه، تفریح سلامتیه، ولی افرادی که زمینه خشکی پوست دارن یا زمینه اگزما دارن حتما بعد از استخر دوش بگیرن که اون کلور یا موادی که توی استخر رو پوستشون نمونه. بعد از دوش گرفتن حتما پوستشون رو چرب بکنن. افرادی که خیلی افرادی که اگزما به ما مراجعه میکنن میگن خانم دکتر پس ما استخر نریم؟ نه هیچ اشکالی نداره، بریم، ولی این رعایت‌ها رو انجام بدیم.
بله خیلی ممنونم. و مدلی که خانم دکتر گفتن که به محض اینکه آب به بدنشون برخورد میکنه، 62 ساله گفتن که در واقع دچار خارش شدیدن و حالت شوک بهشون دست میده، پرسیدن که من نیاز به بررسی دارم.
خب ما یه اصطلاحی داریم به اسم خارش آکواژنیک یا خارش به دنبال تماس با آب. اگر که واقعا علائمشون انقدر شدیده و بعد از تماس با آب ایجاد میشه، حتما به متخصص پوست مراجعه کنن. شاید لازم باشه بررسی های بیشتر بشه، آزمایش های لازم براشون انجام بشه. ولی خیلی از افرادی که سن بالا هست و زمینه خشکی دارن هم به دنبال تماس با آب خارششون بیشتر میشه. یعنی این یه تغییر طبیعیه، اگر در حد علائم طبیعی ذکر بشه. بله وقتی که تماس با آب پیدا میشه در پوستی که خشک پوسته هست، اگزما، ممکنه علائم خارش تشدید بشه. ولی اگر واقعا اونقدر شدیده که به دنبال تماس با آب واقعا ضعف میکنن و خیلی اذیتن، حتما به متخصص پوست مراجعه.
بله خیلی ممنون. خب دوستان ما بریم سراغ پیامک ها، اما مجبور هستیم که خیلی کوتاه و سریع پاسخ بدیم. قبلش هم من به دوستان بگم که باور برنامه این هست که حمام های مکرر و آبرسانی از طریق حمام کردن به پوست یکی از راهکارهای مهم برای درمان در واقع خارش و خشکی پوست در سالمندان هست. شما به ما بفرمایید که این باور درستی هست یا نه. شماره تلفن ما 2265-2876 هست. اگر امکان تلفن ندارید میتونید پیام بدید به 3100. خانم دکتر گفتن که مادرم 76 سالشونه، یک سالی که بدنشون اول دچار قرمزی میشه، بعد شروع به خارش میکنه. بفرمایید.
خب در واقع خارش میتونه نشونه از بسیاری از بیماری پوستی باشه. شایع ترینش اگزماست که من خدمتون عرض کردم، ولی میتونه تظاهری از بسیاری از بیماری ها باشه و خیلی از بیماری پوستی واقعا نمای بالینیش هم زاید قرمزه و خارش دار. اولین تشخیصی که مطرح میشه اگزما هست، ولی حتما باید مراجعه کنن از جهت اینکه بیماری های دیگه پوستی رو بررسی بشه، معاینه بشه، اگر لازمه بررسی بیشتری انجام شه. فقط در مورد چون در سنین بالا خیلی از اوقات حالا اون خشکی زمین ساز هست، ولی در زمینه های استرابی و استرسی هم ما زایات پوستی داریم که همین نما رو دارن، یعنی زایات قرمز و خارشداری ایجاد میشه در نواحی از پوست که در دسترس تره، مثل مثلا روی قوزک پا، روی زانوی پا، همون نمای قرمز و خارش دارن خیلی از اوقات زمینش اون استرسی که در زمینه وجود داره.
متشکرم. پرسیدن که علت خارش های شدید و مکرر چی هست آقای احمد سریری 74 ساله های. حالا اگر خواهم دوشتون نکته تکمیلی هست بفرمایید که بهشون هم پاسخ داده باشیم.
ببینیم چون خارش واقعا تظاهری از بسیاری از بیماری ها میتونه باشه، حتی ما میگیم شایع‌ترین تظاهره، بله شایع‌ترین تظاهره اگزما خارشه، ولی خیلی از بیماری ها، حالا ما اینا رو یک صحبتی در مورد خارش، ما جلسه‌ای بود که صحبت کردیم اختصاصا در مورد خارش، خارش میتونه تظاهری از بیماری های کبدی باشه، تظاهری از بیماری های قدرت مثل تیروئید باشه، میتونه تظاهری از دیابت باشه، ممکنه تظاهری از مشکلات کلیوی باشه، ممکنه در زمینه مصرف بسیاری از داروها باشه، ممکنه خیلی، یعنی تظاهری از خیلی از بیماری هاست، یعنی به خصوص اگر در سنین بالا خارشی دارن که طول کشیده، بعضی از اوقات خارش حاده، اینو من حالا یه کوتاه بگم، همین من توی راه بودم تا بیام، یکی از همکاران متخصص داخلی به من پیغام زدن مادرم خارش پیدا کرده، عکس زایتشو برای من فرستادن. بستگی داره خارش از چه زمانی شروع شده باشه، خارش که حاده اولین تظاهر میتونه به سر بیماری ها عفونی مثل های. گال باشه. اگر خارش ولی طول کشید یا اگر تظاهر پوستی داشت، مثلا اگزما داشت، خب به دنبال اون ممکنه ایجاد شه، ولی اگر خارشی که طول کشیده علت زمینه پیدا نشده، اگر الان همراه با علائم خاصی مثل کاهش وزن، حتما باید بررسی بشه، بخصوص در افرادی که سنشون بالاتره، از نظر دور از جون بدخیمی های زمینه‌ای حتما بررسی بشه.
بله خیلی ممنون. حالا چند بار اشاره کردیم خانم دکتر، علائم هشدار اونهایی که ممکنه نشون بده که خدای نکرده بدخیمی اتفاق افتاده، بازم اگر فرصت بشه راجبی صحبت خواهیم کرد. یه بخشی از صحبت ما راجب لکه‌های پوستی قرار بود باشه، چون سوالی رو مطرح کردن، من این سوال رو بپرسم و شما هم کوتاه پاسخ بدین. گفتن که اینکه رنگ پوست از میانسالی به بعد به رنگ قهوه‌ای کم رنگ در میاد و حالت زخیم به خودش میگیره، علتش چیه و اگر چاره‌ای هست بفرمایید. راجب باورم این دوستمون گفتن که باور اشتباهی هست، من شماره‌شون اگه اجازه بدین بگم 939-185 بفرمایید.
خب بله، به دنبال افزایش سن مثل تمام قسمت های بدن دچار تغییراتی میشن که هم مربوط به سال خوردگی و افزایش سن هست. در پوست هم همین تغییرات رو ما میبینیم، از جمله گفتم ضخامت پوست کاهش پیدا میکنه، اون لایه های سطحی پوست، اون پوسته ها روی سطح پوست بیشتر باقی میمونن، تغییرات رنگدانه ما ممکنه ببینیم، به دنبال حالا اون خارش و مالش مکرر ممکنه زخیم شدن پوست رو در بعضی نواحی ببینیم. خب تغییر طبیعیه، بهترین حالا پیشگیری که به نظر من میتونیم ما داشته باشیم، اولا گفتم روش حمام کردن درست، چرب کردن مکرر، مراقبت از آفتاب و تغذیه سالم، 3 تا 4 تا عاملی هست که اگر رعایت کنیم بسیاری از این تغییرات حالا هم کمتر میشه هم سرعتش کاهش پیدا میکنه.
بله خیلی متشکرم. اما دوست دیگه گفتن که حالا باور صحیح نیست و شستشو مکرر باعث پوستی خشکی پوست میشه، که منتظر باشن این عزیزم. ولی در ادامه خواهم دوشو پرسیدن که چند بار شستشوی مو رو در هفته برای سالمندان توصیه میکنین، نوع شامپو رو هم بفرمایید.
در مورد مو هم مثل پوسته، در واقع ذمائم پوستی مثل مو و ناخون هم به دنبال افزایش سن دچار همین تغییرات میشن، از جمله مو خشک میشه، شکننده میشه، از جمله ناخون دچار خشکی میشه، اون خطوط طولی که روی ناخون میبینین یا پوسته پوستهی که روی ناخون میبینین، اینها همون تغییراتی هست که به دنبال افزایش سن، به دنبال خشکی ایجاد میشه و خب تغییرات طبیعیه و ایجاد میشه. حتما در مورد ناخون، همون چرب کردن مکرر، پرهیز از تماس با مواد شوینده که خیلی تحریک کننده است کمک میکنه. در مورد مو هم باید شامپوهای مخصوص موی خشک استفاده بشه. داخل حمام خیلی، من همیشه میگم چنگ نندازین، فکر نکنین خیلی بشورین یا چنگ بندازین، کمک میکنه که این بهتر بشه. اتفاقا آب حمام خیلی داغ نباشه، خیلی چنگ نندازین، خیلی ملایم بشورین. بعد از حمام با یه حوله یا باد سشواری که خیلی داغ نیست درست ملایم خشک کنیم، باز خیلی به شدت بخواین با حوله خشک کنیم، این جزء عوامل صدمه زننده است.
بله خیلی ممنونم. 912-185 و 913-450 گفتن که موزه مطرح در ارتباط با آبروسانی پوست تا باور اشتباهیه. دوست دیگه هم همینطور گفتن که اگر زیاد هم اتفاقا استحمام انجام بشه باعث خشکی پوست میشه. گلناز خانم از اصفهان. دوستی از همون پرسیدن که خانم دکتر برای آبرسانی به پوست آیا شما کرم خاصی رو توصیه میکنید؟ روغن بادام، کنجد و روغنهای گیاهی چطور؟
در مورد چرب کردن، بله، حالا آبرسانی یه پله بیشتر چرب کردن بخوش در سنین بالا ما نیازمند چرب کننده ها هستیم. در واقع توصیه‌ای که ما به عنوان متخصصین پوست میکنیم این که مواد، یعنی کرم هایی که استفاده میکنن، فاقد عطر، فاقد بو و فاقد مواد افسودنی باشه. یعنی کرم های طبی هست، ساده ترین که میتونم بگم بدون توجه به مارک وازلینه. بهترین چیزی که میتونید مرتب چرب بکنید خودتون رو بدون اینکه عارضه ای داشته باشه. و خب لوسیون بدن هایی که بعد حمام یه مقدار رقیق تر، از اون جهت اون احساس چربی خیلی زیاد روی سطح پوست نمونه. حتما حواستون باشه اینکه برند خاصی باشه، اینکه بوی عطری بده، اینا اتفاقا اشتباهه. بهترین چیز لوسیون بدنی هست که فاقد بو، فاقد عطر، فاقد مواد افسودنی باشه. در مورد روغن های گیاهی، خیلی در مورد اینکه روغن گیاهی مستقیم، روغن بادوم یا روغن زیتون استفاده کنین، ما خیلی توصیه نمی کنیم، ولی اشکالی نداره، جزو مواردی هست که به عنوان چرب کننده میتونه ازش استفاده.
بله خیلی متشکرم. سرکار خانم دکتر مسئول روحانی نسب برامون صحبت میکنن از مشکلات پوستی شایع در سالمندان. اما بخش توانیاب دوستان آماده است، بریم صحبت های دکتر فرشاد اخوتیان رو بشنویم، نقش فیزیوتراپی در درمان مشکلات پاشنه پا.
اغلب افراد سالمند به منظور انجام فعالیت‌های روزمره یا بهبود روند درمانی به وسایل و تجهیزات مراقبتی و توانبخشی نیازمندند. دکتر فرشاد اخوتیان، استاد فیزیوتراپی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:
مردمان قدیم از پا به عنوان قلب دوم یاد می‌کردند و درد پا یکی از شایع ترین مشکلاتی که بیشتر سالمندان اون رو تجربه کردن. گله‌های زیادی از این افراد شنیده میشه که میگن پاشون گزگز میکنه، سرد میشه، گرم میشه. اگرچه چنین دردهایی شاید در این سنین طبیعی باشه و بیشتر افراد در سنین بالا ممکن از اون رنج ببرن، اما با کمک فیزیوتراپیستاشون میتونن درد پاها رو تسکین بدن. پادرد در افراد سالمند میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. مثلا خار پاشنه، التهاب در تاندون آشیل، پیچخوردگی مچ پا، شکستگی در مچ پا یا آسیب دیدن در رباط پا، تاندون پا، عضلات پا. اما امروز ما در مورد یکی از علل شایع درد پا، یعنی درد پاشنه پا صحبت میکنیم. و من دکتر فرشاد اخوتیان استاد فیزیوتراپی هستم. التهاب فاشیای کف پا و درد پاشنه پا به عوامل مختلفی بستگی داره. میتونه ناشی از فشار بیش از حد بر روی پا باشه که موجب التهاب و سفت شدن فاشیای کف پا بشه. اضافه فضل از عواملیه که ایجاد التهاب در فاشیای کف پا میکنه. برخی از سالمندها عادت دارن هنگام راه رفتن یا ایستادن فشار بیشتری رو روی پا بندازن. این مسئله میتونه باعث التهاب فاشیای کف پا بشه. راه رفتن زیاد با کفش نامناسب یا عوامل دیگه، همه اینها دلایلیه برای ایجاد التهاب در فاشیای کف پا. درمان فیزیوتراپی التهاب فاشیای کف پا، استفاده از کفش‌های مناسب و کاهش وزن شاید بتونه این مشکل رو رفع کنه. اما فیزیوتراپی برای شما چی کار میکنه؟ تکنیک‌های مختلف فیزیوتراپی در کشش فاشیای کف پا، شناسایی و رفع عادات اشتباه و نیز استفاده از کفش و کفی مناسب میتونه نقش کلیدی در این مسئله داشته باشه. البته فیزیوتراپیست های شما با استفاده از مودالیتی ها و دستگاه ها میتونن روند بهبودی شما رو تسریع کنند. گرما درمانی و سرما درمانی دو روشیه که باعث شرط شدن بافت نرم و تسریع در جریان خون میشه. مگنتراپی که در فیزیوتراپی استفاده میشه انرژی مغناطیسیه که در درمان درد پا میتونه مفید باشه. الکتروتراپی با تحریک الکتریکی اعصاب و عضلات از طریق پوست یکی از روش‌های درمان جهت کاهش درد کف پا. لیزر درمانی روشیه که موجب تسریع در ترمیم بافت میشه. درمان با آلتراساند یا همون امواج ماورای صوت یکی دیگه از تکنیک‌های فیزیوتراپی و مدالیتی‌های فیزیوتراپی که جهت کاهش درد و رفع چسبندگی استفاده میشه در بافت‌های نرم. و البته تمرین درمانی در کلینیک فیزیوتراپی و آموزش اون جهت انجام در منزل جهت بهبودی هرچه سریع‌تر بیمار میتونه بسیار حائز اهمیت باشه.
استفاده از وسایل و تجهیزات توانبخشی سبب افزایش ایمنی افراد سالمند شده و به بهبود کیفیت زندگی روزمره آنها کمک می‌کند.
خیلی متشکرم از خانم پندی، همینطور از جناب دکتر فرشاد اخوتیان، سرکار خانم دکتر معصومه روحانی نسب مهمان برنامه هستن. خانم دکتر اگه اجازه بدیم باز بریم سراغ پیامک ها. پرسیدن که لکه های پوستی قهوه آیا احتمال تبدیل شدن به بدخیمی رو دارن؟ بعدم میخوام دکتر اینجا حالا راجع به زایات پیش بدخیمی و بدخیمی هم یکی دو تا نکته برای ما بفرمایید توی فاصله کوتاه.
بله. در مورد لکه‌های قهوه که پشت دست میزنن یه صحبت کوتاهی کردیم، همون لکه آفتابی یا لکه سن در رنگ‌های پوست روشن زمینه خانوادگی تماس طولانی با آفتاب ایجاد میشه روی جایی که در معرض نور آفتاب مثل صورت و پشت دست جزو جای شایعشه و حالا قسمت فوقانی تنه تو افرادی که حالا یقه‌ای باز به خصوص آقایون که یقه‌ای باز می‌پوشن هم دیده میشه. این زایعات خوشخیمه، احتمال تبدیل به بدخیمی هم نداره، فقط از نظر ظاهری و زیبایی ما به افراد میگیم اگر دوستشون نداره میتونیم با لیزر اینا رو اصلاح کنیم. پیشگیری تنها چیزی که کمک میکنه استفاده مرتب و منظم از ضد آفتابه.
بله خیلی متشکرم.
اما در مورد حالا یه کوتاه در مورد زایده بدخیم و پیش بدخیم کوتاه میگم، حالا چون خیلی تشخیصش اختصاصیه، ولی یک دو سه تا زایده هست که خیلی مراجعینش زیاده. یکی زایده هست که در واقع ما میگه مثل شمع آب شده روی سطح پوست چسبیده، مثل به اسم سبوره کراتوس، باز یه رنگ معمولا قهوه‌ای روشن تا قهوه‌ای تیره داره. این زایده هم شانس بدخیمی نداره و فقط از نظر زیبایی اگر خواستم با لیزر میشه درمانش کرد. ولی زایعاتی داریم که به خصوص افرادی که میگم رنگ پوست روشن دارن، شغل‌های در معرض نور آفتاب داشتن مثل باغبان، کشاورز، راننده، کسی که طولانی در معرض نور آفتاب بودن، به خصوص آقایونی که سرشون مو نداشته طولانی مدت در معرض نور آفتاب قرار گرفته خیلی شایعن. یعنی ما اون پشت روی سر که معاینه می‌کنیم تعداد زیادی زایعاتی می‌بینیم که ما بهشون میگیم اکتینی کراتوز، شانس اینو دارن که به سمت بدخیمی بره. حتما باید توسط متخصص پوست تشخیص داده بشه. فقط توصیه میکنم، یعنی در حد یک راهنمایی، اگر زایاتی بود که روی سر حال زبری احساس کردین، تغییر رنگی احساس کردین، حتما مراجعه کنین. این زایات شانس این که برن به سمت بدخیم شدن دارن، توصیه میشه که درمان براشون انجام بشه.
بله خیلی متشکرم خانم دکتر. پرسیدن که آیا سالمندان هم بعد از کرمای ضد آفتاب استفاده کنن؟
حتما. من از اول صحبتم چندین بار بله، دو تا حال باور غلطی که در باورهای امروزمون، دو تا چیز، یکی اینکه افراد سالمند دیگه لازم نیست ضد آفتاب بزنن، اتفاقا بسیار واجبه. به خصوص همین الان گفتم زایاتی هستن که شانس این دارن که به سمت بدخیمی برن و مهمترین کاری که کمک میکنه همین زایات پیشرفت نکنن، هم گاهی اوقات پسرفت کنن، استفاده مناسب از ضد آفتابه. یه باور غلطی هم هست، چون داریم میریم به سمت فصلش، در فصل پاییز و زمستان نیاز نیست ضد آفتاب بزنیم، اینم خیلی غلطه. در فصل پاییز هم آفتاب وجود داره، در فصل زمستان هم آفتاب وجود داره، به خود زمانی که برف هست انعکاس نور آفتاب خیلی شدت بیشتری داره، پس در این فصل هم حتما استفاده مناسب از ضد آفتاب توصیه میشه.
برای پرسیدم مصرف چای سبز و چای سیاه باعث خشکی پوست میشه؟
نه ارتباطی نداره، ولی مایع مناسب آبه، یعنی آبه که در بدن بهتر باقی میمونه، مراقبت بهتری میده. یعنی اگر در طول روز من بخوام توصیه بکنم که حتما 7-8 لیوان آبو بخورین تا چای.
برای کوتاه راجع به درمان اسکین تگ ها خواهم دکتر بفرمایید، همون دانه های
اسکین تگ یا دنباله های پوستی یا زوائد پوستی، بله باز جز ضایعات خوشخیم پوستی هستن، شانس تبدیل به بدخیمی ندارن، در زمینه خانوادگی مثبت، افزایش سن و چاقی و لاغری معمولا اتفاق میفته. یعنی خیلی سوال میپرسن آیا اینا مصریه، آیا دست بزنیم پخش میشه. اسکین تگ با زیگیل فرق میکنه، هرش از نظر ظاهری شباهتایی دارن، ولی مثل زیگیل یا وارت مصری نیست، تعدادش به دنبال سن افزایش پیدا میکنه، به راحتی با لیزر یا حالا روش های دیگه قابل درمان هست.
اگر میرسیم یکی دو تا تلفن دوستان به ما اجازه بدن بشنویم، 15:56 دقیقه.
راجب باور که حموم مکرر بریم برای پوستا اینا چطوره؟ این که اگر حموم زیاد طول بکشه و به اصطلاح آب خیلی داغ باشه و خیلی صابون بزنیم، این پوست خشک میشه و چربی های پوست از بین میره. منتها حموم ساده باشه با آب زلم، این خوب هستش. این یکی هم سوال داشتم از خانم دکتر که مفصل پشت انگشتای دستمون ترک ترکه پوستش. خیلی ممنون از برنامه خوب رادیو سلامت.
من 81 سالمه. برای استفاده از چربی برای بدن از وازلی خوبه یا نه؟ در ضمن منم خشکی برای پوست دارم و رفتم دکتر بر من یه پومادای دادن استفاده میکنم برای دون دون شدن تو بدنم و آغاش میکنم از وازلی میشه استفاده کرد یا نه؟ باز کمال تشکر از شما.
در مورد باور برنامه حمام رفتن، به طور هر روز حمام رفتن هم دو روز یه بار خوبه، همونطوری که خانم دکتر در فرمایشاتون از کردن چرب کردن پوست برای رفع مشکل سالمندان مفید هست. با تشکر از برنامه خوبتون، خدا نگهد.
هم دکتر روحانی نسن من در خدمت هستم، چون دیگه فرصت نداریم هم پاسخ باور رو بفرمایید و هم راجع به این دوستی که راجع وازلین و ترک شدن
انگشت پشت دست جزو علائم خشکی پوست، بله درمان داره، مهمترینش همون چرب کردن مرتب دست هست، استفاده از صابون های مناسب و شوینده های مناسب. در مورد چرب کردن پوست با وازلین یه صحبتی هم کردم، بله جزو چرب کننده های بسیار مناسب برای افراد سالمند هست. و در آخر خیلی خیلی ممنونم از شنوندگانمون که شرکت کردن، خیلی خیلی ممنونم که صحبت های ما رو گوش کردن و خدا رو شکر که شنونده های انقدر خوبی داریم. من خیلی خوشحال شدم که این تلفونا رو شنیدم.
خیلی
بله باور غلط بود، همطور که توصیه کردیم حمام هفته دو بار، حد اکثر سه بار، زمان حمام کوتاه ترین زمانی که میتونی باشه، آب حمام خیلی داغ نباشه و امیدوارم که تونسته باشم کمک داده.
خیلی متشکرم دوستان عزیز شنونده، از شما هم تشکر میکنم. دوشنبه لیزر در دندان پزشکی، سه‌شنبه واریکوسل و چهارشنبه دردهای اسکلتی عضلانی مزمن به مناسبت روز جهانی درد تقدیم شما خواهد شد. البته یکشنبه فردا هم مجله دامپزشکی خواهیم داشت. در پناه خدای بزرگ و مهربان باشید. خدا نگهدار.
ساعت 16 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من شاله رزمجو دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. معاون توسعه و منابع وزارت بهداشت اعلام کرد تا پایان امسال حدود 7000 تخت بیمارستانی جدید به بهره برداری خواهد رسید. به گفته آقای رحیمی، یکی از چالش‌های پیش روی بیمارستان